باز چه؟ چرا مردم همه به برف نزنن؟ مگه کفششون ندارن؟ پس چرا جا پای تو گم بشه؟ و دیگر به دل خوشکنکی که یافته بودم میخندیدم، با خندهی تلخ و چندشاور، با خندهی که نه روی صورتم میتوانست بدود و نه در دلم میتوانست راه یابد، با خندهی که همان زیر دندانهایم کوبیدمش و اگر میشد زیر پا میانداختمش. پیادرو تاریک بود و من از میان راهی که روی برف پیادرو کوبیده شده بود می گذشتم. هنوز زیر پالتو می لرزیدم و به خودم سرکوفت می زدم و دل خوشکنکی را که یافته بودم با مسخره گرفته بودم. وقتی توی کوچه پیچیدم که زیر نور چراغی روشن می شد، دانه های برف درشت‌تر شده بود و سبکتر شده بود و مثل پنبه‌ای که از دم کمان حلاج ها می پرد تلو تلو می خورد و به زمین می نشست. پای تیر چراغ لاشه یخ زده یک گربه سیاه دراز کشیده بود و من یک هو دلم تو ریخت. نکنه گربه خودمون باشه، نکنه، و جلو رفتم. خواستم با نوک کفشم تکانش بدهم. با برف‌ها چسبیده بود و تکان می‌خورد. گربه خودمان بود، همان گربه سیاه و تنبل و دوست نداشتنی که فقط بلد بود در تاریکی راه رو و زیر پای آدم بدود و از لای درهای بازمانده اتاقها دزدکی سر بکشد. همان گربه حریص و کنجکاوی که در آغاز کار خیلی سعی کرده بودم رفیقش بشوم و آخر هم موفق نشده بودم. و دیگر همیشه از این میترسیدم که مبادا عاقبت در تاریکی راه رو زیر پا بگیرمش و نفسش را ببرم. دلم گرفت. دلم در میان مشت نامرئی غمی که مرا گرفته بود فشرده شد. و دیدم که میخواهم همه عقده های دلم را سر این گناهکاری که یافته بودم در بیاورم. آخه چرا بیرون رفتی؟ آخه چرا؟ اونم تو این سرما و یخبندان؟ اونم رو این برف ها؟ آدم هاش دارن زه میزنن. آخه چرا بیرون رفتی؟ و همانطور که زیر پالتو می لرزیدم و در تاریکی پلکان از سرما می گریختم و کلید اتاقم مثل یک تکه یخ در دستم مانده بود، دلم تنگ بود و با خودم سرکوفت می زدم و از این می ترسیدم که مبادا جاپام باقی نمونه، رو زمین باقی نمونه.
پنجره بکشاییم و سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب. آدرس سایت رادیو دری farstoday.ir/dari.
در خدمت شما هستیم با با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با داستانهایی از مجموعه داستان زن زیادی نوشته نویسنده شهیر ایرانی جلال آل احمد و حالا داستان عکاس با معرفت. آن که از در عکاسخانه وارد شد و با لحنی عوامانه و گرم سلام کرد، مردی 30 و چند ساله بود که کلاه مخملیش را تا بالای گوشش پایین کشیده بود. صورتش برق می زد و بوی بساط سلمانی ها را می داد. یخش باز بود و کت و شلوارش انگار الان از گل چوب رختی مغازه دخت فروشی پایین آمده بود. موی تنک دو طرفه صورتش از طرف بالا کم کم تنگ تر می شد و هنوز به زیر کلاه نرسیده دیگر از مو خبری نبود. یکی از دو نفری که پشت یک میز نشسته بودند و با هم حرف می زدند بلند شد و در جواب سلام تازه وارد سری تکان داد. یک نفر دیگر که سرش را توی دستگاه روتوشکاری کرده بود و پارچه سیاهی سرش را و دستگاه را می پوشاند از جایش تکان نخورد و خرت تو خرت مدادش روی شیشه عکس ها همین طور بلند بود. آن که از پشت میز برخاسته بود مرد 20 و چند ساله مؤدبی بود. کت تنش نبود و گره کراواتش سفت بیخ گلویش را گرفته بود و آستینهایش را بالا زده بود. روی مشش یک ساعت با صفحه پر از عقربه ها و نمودارهای کوچک و بزرگ داشت و روبه تازه وارد گفت: چه فرمایشی داشتید؟ آدم تو عکاسخانه میاد که عکس بگیره دیگه. آقا چجور عکسی میخواستید؟ و با دستش بروی میز اشاره کرد که زیر یک تخته شیشه سنگ پار بود از نمونه های مختلف عکس های کوچک و بزرگ، پرسونالی، کارت پستال، معمولی و آگراندیسمان، با قیافه های مختلف و ژست های گوناگون، نیم رخ، تمام رخ. ولی آن که از در وارد شده بود و میخواست عکس بگیرد و با در و دیوار نگاه میکرد که پوشیده بود از عکس های بزک شده و بزرگ و خواب گرفته، عکس هایی که تقریبا همه موهای براق روغن خورده داشتند و همه به نگاه چشم دوخته بودند، عکس های دست به زیر چانه زده، سیگار به لب، عروس و دامادها و مدتی هم به چلچراغی که از سقف اتاق آویزان بود و شمع های برقی داشت نگاه کرد و بعد دست آخر نگاهش به جایی بند نشد. روی میز نگریست که هنوز مرد عکاس با دست نشانش میداد. مدتی هم با قیافه ها و ژست ها و اندازه های عکس ها نگاه کرد و عاقبت عکس جوانکی بود که موهای فرفری داشت و حتی خط اتوی دستمال سفید جیبش در عکس آمده بود. آقا چند تا عکس میخواستید؟ چند تا؟ ما یا 6 تا عکس میندازیم یا 12 تا یا بیشتر. 12 تا عکس میخوام چه کنم؟ 6 تاشم زیاده، کمتر نمیشه؟ نه آقا، برای ما صرف نمی کنه. آخه چرا نمیشه؟ از ما همشی عکس خواستن که بفرستیم و بقیه حرفش را برید و تا بناگوش سرخ شد و به چشم مرد عکاس نگریست که همان آن روی میز دوخته شد و خودش را به نفح میزد. مردی که میخواست عکس بگیرد کمی این دست و آن دست کرد و وقتی سرخی از صورتش پرید گفت: خب چقدر باعث بندگی کرد؟ 12 تومان آقا. تشکر از اینکه همراه ما بودین در برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده ادامه داستان عکاس با معرفت اثر مرحوم جلال آل احمد را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرد استفاده نامشروع و غیر اخلاقی از شبکه‌های اجتماعی جرم است و این دست از کاربران تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. سیف الاسلام خیبر افسود تمامی شهروندان باید از شبکه‌های اجتماعی برای نشر اخبار، تبلیغ دین و تقویت وحدت امت اسلامی استفاده کنند. و افسود وزارت امر به معروف و نهی از منکر همه صفحات مجازی را که برای تخریب فکر، عقیده و روان مردم تلاش می‌کنند تحت پیگرد قرار می‌دهد. سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان از همه شهروندان افغانستانی به ویژه افرادی که در خارج از کشور زندگی میکنند خواسته است تا از شبکه‌های اجتماعی برای دفاع از اسلام، تحکیم وحدت اسلامی و ترویج ارزش‌های اجتماعی بهره گیرند. تمامی مهاجران افغانستانی مبتلا به بیماری‌های خاص در ایران با شرایط ویژه‌ای به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. بر اساس توافق سازمان ملل، اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخله و سازمان بیمه سلامت ایران، آن دست از مهاجران افغانستانی که به بیماری‌های خاص مبتلا بوده و دارای کارت آمایش، کارت هویت یا برگه تردد معتبر هستند، به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند می شوند. بر اساس این توافق، سایر پناهندگان افغانستانی نیز می توانند با پرداخت سرانه مصوب 5,196,000 تومان برای ثبت نام به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت مراجعه کنند. ثبت نام مرحله 11 طرح بیمه سلامت ویژه پناهندگان در دفاتر پیشخوان دولت آغاز شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به مراکز و خیمه‌های آوارگان فلسطینی در جبالیا و خان یونس را که منجر به شهید و مجروح شدن ده‌ها فلسطینی بیگناه از جمله چند کودک شیرخوار شد به شدت محکوم کرد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران صبح امروز نقض‌های گسترده و بی‌سابقه حقوق بشر و بشردوستانه در فلسطین اشغالی توسط رژیم صهیونیستی را تعرض فاحش به اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل توصیف کرد. بقایی هامانه با یادآوری تعهد حقوقی و اخلاقی تک تک دولت‌ها و به تبع آن سازمان ملل متحد برای جلوگیری از نسل کشی و حصول اطمینان از رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه بر تسری در پیگیری پرونده های مفتوحه نزد دیوان بین المللی عدلیه و دیوان بین المللی کیفری ضد رژیم صهیونیستی و مقامات آن به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، نسل کشی و جنایت ضد بشریت تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن ابراز همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، اقدام مؤثر جامعه جهانی و کشورهای منطقه برای توقف فوری حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ارسال هرچه سریعتر غذا و دارو به بارکه غزه، مؤاخذه و مجازات مقامات جنایتکار این رژیم، خروج کامل اشغالگران از سرزمین‌های اشغال شده و چاره اندیشی برای مقابله با شرارت‌های رژیم صهیونیستی ضد کشورهای منطقه از جمله سوریه، لبنان و یمن را خواستار شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری 4 دور گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا اظهار کرد با چشمان باز و با دقت در حال پیش بردن امور هستیم. مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سوالی در ارتباط با عملکرد تیم آمریکا در جریان گفتگوها با ایران گفت مسئله این است که ما حرفای زد و نقیض زیادی از آنها می شنویم و این یک مشکل است که کار را سخت می کند و از جمله مباحثی که در گفتگوها آن را مطرح کرده ایم این مسئله است. معاون وزیر خارجه ایران که در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با خبرنگاران گفتگو می کرد با بیان اینکه این صحبت ها اعتماد ساز نیست ادامه داد که آنها در صحبت هایشان این گونه بیان می کنند که علاقمند هستند کار به جلو برود. تخت‌روانچی با بیان اینکه تصمیم گرفته شده دور بعدی گفتگوها برگزار شود گفت که هنوز زمان و مکان آن مشخص نشده است. این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ما در حال بردن مسیر به سمت جلو هستیم و با دقت و با چشمان باز کار میکنیم در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در مورد رایزنی های ایران با ترویکای اروپایی با توجه به تعویق افتادن تاریخی که پیش از این در این ارتباط مشخص شده بود گفت که هنوز زمان جدیدی تعیین نشده اما انجام این کار در برنامه است و ما به گفتگوهایمان با اروپا ادامه می دهیم. تخت‌روانچی پیش از این و در جریان سخنرانی در غرفه انتشارات وزارت امور خارجه با بیان اینکه شرایط اقتصادی سختی داریم و مردم ما تحت تحریم‌های ظالمانه هستند گفت که تلاش ما در دستگاه دیپلماسی این است که در حد توان خود کارهایی را انجام دهیم که بتواند در چارچوب سیاست‌های کشور و خطوطی که برای دیپلمات‌ها ترسیم می‌شود با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌ای که انشاءالله داریم بتوانیم مسیر حل و فصل مسئله هسته‌ای را پیگیری کنیم و این تحریم‌ها را از بین ببریم. او با تاکید بر این که رای حل های اقتصادی کشور رفع این تحریم ها نیست گفت که بخش عمده کار سر و سامان دادن به اقدامات اقتصادی در داخل کشور است. یک بعد کار هم بعد خارجی است که ما بتوانیم تحریم ها را رفع کنیم که در کنار این نظم اقتصادی داخلی بتوانیم مشکلات را حل کنیم که فشار روی مردم کمتر شود. تخت‌روانچی درباره آینده گفتگوها گفت پیشبینی آینده آسان نیست و زمان و نتیجه آن را نمیتوان مشخص کرد اما فکر میکنیم که انشاءالله در مسیر درست و صحیحی هستیم و در عین حال چالش های زیادی وجود دارد و دشمنانی هم هستند که نمیخواهند این مسیر به جایی برسد. بنابراین کار آسانی نیست اما انشاءالله با یاری خداوند و دعای مردم خوبمون بتوانیم در این مسیری که هستیم با دست پر بازگردیم. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا گفت که ما در حال گفتگو با ایران هستیم. فکر میکنم که آنها بسیار هوشمندانه صحبت و عمل میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست خبریش که پیش از ترک واشنگتن و عزیمت به غرب آسیا برگزار شد گفت که امروز من به آنجا میروم. خواهیم دید که در مورد ایران چه خواهیم کرد. فکر میکنم اتفاقات خیلی خوبی در آنجا در حال رخ دادن است. شورای وزیران عربستان در نشستی بر ریاست محمد بن سلمان ولی عهد سعودی از آمادگی برای استقبال از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. شورای وزیران عربستان در بیانیه‌ای از سفر قریب الوقوع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به این کشور در چارچوب سفر منطقوی وی که شامل قطر و امارات هم می‌شود استقبال کرده است. در این بیانیه آمده است که کابینه سعودی در نشست هفتگی خود بر ریاست محمد بن سلمان ولیعهد سعودی ابراز امیدواری کرد که این سفر به تقویت پیوندهای همکاری و شراکت راهبردی میان دو کشور دوست و توسعه آن در تمام زمینه‌ها به طوری که منافع مشترک را محقق کند منجر شود. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز در اولین مرحله از سفر خود به منطقه وارد عربستان شود. ترامپ در ادامه به امارات و قطر سفر خواهد کرد. مراسم آزادی نظامی اسیر دو تابعیتی که شامگاه دیشب توسط حماس صورت گرفت با حاشیه‌های مختلفی همراه بود. شبکه رادیو و تلویزیون سراسری رژیم صهیونیستی کان در خبری اعلام کرد ایدان الکساندر بعد از آزادی حاضر به دیدار با نتانیاهو نشد. این در حالی است که به گفته این رسانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بعد از آزادی وی اعلام کرد الکساندر آخرین تبعه آمریکایی در قید حیات است که در اختیار حماس قرار داشت. جنبش حماس هم در بیانیه اعلام کرد این آزادی در چارچوب ارتباطاتی انجام گرفت که در حاشیه تلاش‌های میانجیگرانه برای ورود کمک‌های بشردوستانه به بارکه غزه صورت گرفته بود. در این بین شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در گزارش اعلام کرد حماس برخلاف دفعات گذشته مراسم تسلیم ایدان الکساندر را بدون حضور خبرنگاران و برنامه خاص انجام داد. بیش از 500 نفر از نمایندگان پارلمان‌های سراسر جهان از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستند از نفوذ خود برای توقف نسل‌کشی و قحطی نظامند علیه ساکنان باریکه غزه استفاده و فوراً در این روند مداخله کند. از جمله مهمترین چهره‌هایی که این نامه را امضا کردند میتوان به اسامه نجیفی رئیس پیشین پارلمان عراق، عبدالله بن کران صدر اعظم پیشین مراکش، ایمن نور نامزد سابق ریاست جمهوری مصر، محمد هدایه نور وحید معاون رئیس پارلمان اندونزیا، ماندلا نواسه نلسون ماندلا رهبر ضد آپارتاید آفریقای جنوبی اشاره کرد. آنها در این نامه سرگشاده تاکید کردند حملات بی هدف به غزه و محاصره همه جانبه آن، تخریب نظاممند زیرساخت‌ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان در زمره جنایات ضد بشری قرار می‌گیرد که باید اقدامات بین‌المللی فوری برای آن انجام شود. امضا کنندگان این نامه در ادامه نیز هشدار دادند حمایت بی قید و شرط نظامی و دیپلماتیکی که برخی قدرت‌های بزرگ و در رأس آنها آمریکا از اسرائیل دارد به منزله همدستی آشکار با آن و تضعیف ارزش‌هایی است که آمریکا بر اساس آنها ایجاد شد. در این نامه بر اقدامات فوری از جمله بازگشایی گذرگاه‌ها برای تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، تعلیق حمایت نظامی از رژیم صهیونیستی، برگزاری نشست فوق‌العاده شورای امنیت برای صدور قطعنامه الزام‌آور برای توقف نسل‌کشی و بازنگری در روابط اقتصادی و تجاری با رژیم صهیونیستی تأکید شده است. رسانه‌ها از کشته شدن یک مقام ارشد امنیتی لیبیا در جریان تبادل آتش در جنوب ترابلس خبر دادند. منابع خبری از کشته شدن عبدالغنی رئیس سازمان حمایت از ثبات در دولت وحدت ملی لیبیا در جریان تبادل آتش گروه‌های مسلح ناشناس در جنوب ترابلس خبر دادند. در پی کشته شدن این مقام ارشد لیبیا، انفجار و صدای تیراندازی در ترابلس پایتخت لیبیا شنیده شد و حالتی از هرج و مرج و ناامنی این شهر را فرا گرفت. سخنگوی اورژانس لیبیا اعلام کرد که در جریان درگیری ها در ترابلس بین نیروهای دولتی و گروه های مسلح پایتخت لیبیا 6 نفر زخمی شدند. هلال احمر لیبیا در ترابلس نیز از اهالی این شهر خواست در خانه های خود بمانند و از رفت آمد بجز در موارد بسیار ضروری در شهر خودداری کنند. اداره میدان هوایی بین المللی مئیتیقه نیز اعلام کرد که پروازها در این میدان هوایی کاملا به حالت تعلیق در آمده و پروازهای ورودی به میدان هوایی مصراته هدایت می شوند. در پی این درگیری ها و اوضاع امنیتی شهر ترابلس مکاتب تعطیل و امتحانات نیز لغو شد. وزارت دفاع دولت وحدت ملی در لیبیا نیز اعلام کرد که کنترل کل منطقه ابو سلیم در مرکز ترابلس را به دست گرفته است و در حال تامین امنیت شهروندان و نهادها و مراکز دولتی هستند. وزارت داخلی دولت لیبیا نیز اعلام کرد که اوضاع در جنوب و غرب ترابلس در حال کنترل است. نماینده سازمان ملل متحد در لیبیا نیز ضمن ابراز نگرانی از وخامت اوضاع امنیتی در ترابلس از همه طرف‌ها خواست درگیری‌ها را متوقف کرده آرامش را برقرار کنند. وزارت دفاع دولت وفاق ملی لیبیا از پایان موفقیت‌آمیز عملیات نظامی در ترابلس خبر داد. این عملیات پس از درگیری‌هایی که در پی کشته شدن رئیس دستگاه حمایت از ثبات رویداد انجام شد. وزارت دفاع دولت لیبیا تکمیل طرح خود برای تضمین امنیت و ثبات پایدار در ترابلس را دنبال می‌کند. با این حال منابع خبری از شنیده شدن صدای درگیری‌های مسلحانه پراکنده در ترابلس خبر می‌دهند. برق بخشی از مناطق شهر ترابلس پایتخت لیبیا نیز قطع است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:49:33 می باشد. ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان هم بخش بعدی اخبار به سمعتان خواهد رسید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا شکر چه خبید بدی دیدم. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمدم.
بیا بچه، بیا بچه، یه پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این بر چیست پیسه بچه؟
بگی پیسه رو صدقه بدی بچه.
بچه شم، بچه شم، بتون بابا.
خدایا شکرت، خدایا شکرت، بخیر کرد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
همراهان گرامی، از شروع نشرات رادیو دری برنامه‌ای متنوعی تقدیم شما شد. امیدواریم مورد پسندتان نیز واقع شده باشد. خرسندیم که همراهی شما عزیزان داریم.
زندگی زمزمش خواست، نغمه‌هایش به دل‌ها خوش است. زندگی زمزمش خواست، نغمه‌هایش به دل‌ها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. زندگی در نشیب و فراز است، زندگی در امید و نیاز است. گهی دوستی گهی جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است. گهی دوستی گهی جدایی، لحظه‌هایش پر از سوز و ساز است. زندگی زمزمش خواست، نغمه‌هایش به دل‌ها خوش است. زندگی هم چو ساغر پر است، پر ز اشک غم و شادی است، پر ز اشک غم و شادی است. زندگی مثل افسانه است، زندگی قصه غصه است، زندگی مثل
سپاسگزاریم از همراهیتان تا بدین لحظه. سفر و چکر را تقدیم حضورتان میکنیم به مدت 20 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. به سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، حالا که با مردم نازنین سمنگان افغانستان دمخور شده ایم، از سلیقه و ذائقه های فرهنگی هنریشان هم بگوییم. مردمانی زنده دل که هیچگاه از هنر موسیقی دور نماندند.
بسیار زیاد تشکر از شما. اول حالا بگوین برم نامتان چیست؟
نام میهن است.
میهن یعنی وطن. خودت آوازخوان هستی؟
نه خیر، نه آواز نمیخونم، مثلا یکم پرده شوقی دم برم.
شوقی دکاندار هستی؟
بله.
بسیار خوب. بیشترین دمبوره ها وقت به طرف شمال میایی در سمنگان فروخته میشه؟
بله بله، ساخت شمید است. نه
ساخت شمید است، مرکز ساخت شمید. این امی دنبوره که پیش از قیمتش شد؟
این دنبوره قطغنیست، خوب ساخته شده، قیمتی 3000 افغانی است. باز هر کدامش از 300 افغانی تا 20000 افغانی هم یک دنبوره هست.
اینا توسط دنبوره کنش دوتار داره؟
بله بله، همه ایش دوتار داره.
سیتار خونه میشه؟
نه خیر نه، غیجک مقصد تازه جور کردن بعضی دوستا، غیجک سیتار هست. یعنی سیتار جور کردن بازو از غیجک های دوتار کرده، خیلی راحت تر نواخته میشه.
کس نیست غیچک بتانه نواخته؟
غیچک هم خودم می نویسم.
نام خدا.
مگر مشکلی جاست که نمیشه
همزمان نمیشه.
بله.
توسط از دنبوره هر چیز میتونی بنوازی، نغمای تمام آهنگای محلی افغانستان میتونی نوازی؟
بله بله بله.
مثلا با مزار میشه؟
بله، فقط در تمرین کار داره دیگه، مقصد کمی تمرین.
حالا میتونی بنوازی؟
یک مینو؟
کمکه. بسیار تشکر. بس سلامت باشین، خیر ببینین. ما را شاد ساخته.
سمنگان، ما از طرف مردم سمنگان، دکانداری که در بندر سمنگان است، سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستا. فقط هر وقتی که میایم انشاءالله ما در خدمتتان هستیم. یعنی میگم مقصد دیگه چیز خونه است، بندر سمنگان را بنام یعنی دمبره و تبله و این چیزا میشناسن، خدا کنه بعد از این رقم نباشه. مقصد چیزی است که
واقعا ما رفتیم به طرف مزار شریف، حالا پس طرف کابل میریم یا از کابل کابلیم تا مزار شریف. ولایت امن، ولایتی که آرام است، مردمشان حتی با صدای بلند با یکی دیگه خود گپ نمیزنن، بسیار مردم خوب. واقعا موضوع فقر و بیچارگی در این ولایت هم است که وطندارا در جاده یا در چوک سمنگان استاد بودن منتظر از این که کسی بیه به کار ببره کارگرا. اما محبت در بین مردم سمنگان و تامین امنیت در مناطق مختلف سمنگان نسبت به بسیار جای دیگه خوب است. تشکر از تمامتان، زنده و سلامت باشید.
دوستان، اگرچه با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های حکومت طالبان زمینه‌های هنر موسیقی در سمنگان دچار مشکلاتی شده است، اما باز هم کسانی هستند که دست‌اندرکار تهیه و ساخت آلات موسیقی محلی هستند.
من نشی وطن دارم، بخیر رسین. این دنبوره در مجا میسازن؟ ساخت سمنگان است، سمنگان دیگه نام داره در دنبوره. حتما برای زیام ساختی کنند و زیای سمنگانی.
زیارم پیش استاج هم میکنم، ما خود مردی سوگا میکنیم استاج هم.
هست اینجا استاج شد؟ یا نیست؟
هست، پسانتر میکنم.
پسانتر میکنم، ما دیگه گل صبح آمدیم.
خوب پنجام میکنم، چک دنبوره کلی شیاد داره، روباق. روباق هم دارم.
خودتان کدام تر یک شاک کجا نه؟ هیچ کسی نواختم میشه، ما هم یاد ندارم. نه ما که بیاده را گرفت. خوش باشین، سرفراز باشین وطندارای عزیزم. هر جایی که میرم که وطندارای ما خوش میبینم و لذت میبرم. ما افتخار میکنم که به وطندارای ما فضل خدا آرام آسوده هستن. خداوندگاه ما را میره در کشور ما تأمین کنه دیگه. خوش باشید، سلامت باشید. غیچک چطوره غیچک؟
خوب
هستم. که غیچک هم ببینیم گردن الله. یک پین پیلگر آم دوست عزیز، غیچک افغانستان که از قطی میسازن و تار داره و چوب بس خلاص، چوباشون کلش از این منطقه هست. چی غیچکی که دیگه یه آقو میکنه آدم ها الاره کاشق بشنم ها کاشق جد بشنم. ی خوب است که دم یک دست داده میشه.
نه.
اینجا داره سر.
دامبرا ولی چند میشه استاد.
خو اینجا دست. خو خو.
اینجا
دست
داره چند میشه.
خو خو خو. تو هم مرغای او تاشد. سلامت باشین، زنده باشین. دوستان عزیز، موسیقی محلی سمت شمال ماست، خصوصا ولایت سمنگان زیبا. غیچک است، دوتار است، زیر بغلی هم دو طرف دیدم، زیر بغلی هم است. خوب مردم شوقی، مردم ساتری داریم، اما افسوس که نمیمونم. مردم شما خوش باشین، صحتمند باشین، سرحال باشین.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. دره ها و تنگه ها به دلیل جاذبه های طبیعی خیال انگیزی که دارند از عوامل اساسی جذب توریست به حساب آمده و در هر منطقه‌ای که قرار گرفته باشند مسافران و جهانگردان را به سوی خود جذب می‌کنند. افغانستان نیز از جمله کشورهای محسوب می‌شود که به دلیل کوهستانی بودن بیشتر مناطق آن دره‌ها و تنگه‌های فراوانی در آن یافت می‌شود و به جهت نیست که این کشور را سرزمین دره‌ها نامیدند. یکی از تنگه های معروف افغانستان تنگی تاج خورغان در 60 کیلومتری ولایت بلخ در شمال افغانستان است که شکوه و هیبت صخره های غول پیکر و دیوار مانند آن چشم هر بیننده ای را خیره می کند. این تنگه که بین ولایت بلخ و سمنگان قرار دارد بزرگترین گذرگاهی است که 4 ولایت شمالی را با مرکز و ولایات شمال شرق وصل می کند.
گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از فرهنگ و رفتارها، شناخت اجتماع و بالاخره دانستن عظمت پروردگار.
عبدالغنی برزین مهر از شاعران معاصر افغانستان شعری زیبا در وصف تنگی تاج خورغان سروده است. کاروان مردان مهار اشتران در دست، روان و قلبشان آکنده از خوبی، راهشان اسپید. شرشر دریای تنگی با صدای زنگ های اشتران در راه نرم نرمک قصه می گویند. این همان تنگی است، فرازش نیلی آفاق، فرودش رود بار روشن از مهتاب. این همان تنگی است، شمارش را نمی دانم و تاریخم نمی داند چه تعداد کاروان مردان شب آهنگ در آن شبهای مهتابی و شیری رنگ ز چاک سینه تگزار بگذشتند. هزاران داستان تلخ و شیرینش ز جور روزگاران یاد، گذرگاه جهانجویان خود افرا و صدها کاروان هر شب متاعش بار ابریشم. آری این همان تنگی است و سنگستان هنوز آن قصه های تلخ و شیرین را به گوش باد می گوید. عزیزان از شکوه خول جز افسانه باقی نیست، چمنزارش حریف باغ و باغستان و آب رود بارش گونه ای از چشمه زمزم و شاخ و برگ و بارش از زلال نیل یازان بود و این افسانه اکنون در میان کاروان مردان شب آهنگ و یا هم در حریر قصه های قصه پردازان ما جاری است و جای پایشان در کوی و برزن های بانو شهر همچنان باقی است.
خب باسی جان، امروز یک روز کاری بسیار خوبی داشتیم، واقعا دیگه خوش گذشت. و حالی که ما شما آمدیم هستیم با جناب شریفی صاحب، الحاج عبدالحق شریفی با اینا هستیم و ماشاءالله که جمع دوستا و عزیزایی که اینجا هستن، برادر حاج صاحب مشک آقایشان و برادر دیگه شان حاج صاحب و کلگی خانواده شریفی اینجا در جمع حضور دارن دیگه. از اینا هم سپاسگزار دیگه. شما
سلامت باشید. شریفی صاحب شما خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ تشکر میکنم. شریفی صاحب شما میشه که بگوین بر ما در رابطه به این غذاهای محلی ولایت سمنگان و از غذاهای محلی یاد کردم عطا می دسترخانی که امروز می سفره را شما میبینین که روش غذاهای مختلف است. دیگه این دسترخان هم یکی از دسترخانهای بسیار وطنی است.
به نام خدا، نخست از همه تشریف آوری شما باسد ایرش و همکارانشان و در ولایت باستانی سمنگان خوش آمدید و خیر مقدم میگم.
بخیر.
با جمعی از دوستا و اساتید بزرگوار که اینجا حضور دارن و ثانیان خیلی خوشحال و خرسندم. تشکر. در رابطه به غذای ولایت سمنگان که چین و غذا اینجا چی استفاده میشن و غذای چی هستن. زیادتر غذای معمولی ولایت ما قابل پلاو است، کباب است، منتو است و چو دولت باستانی و سمنگان اقوام مختلف اینجا زندگی میکنن.
بله.
باز هر اقوام از خود غذاهای بخصوص رو میداشته باشن.
خیلی خوب، بخیر باشین. وفی صبح بازم بسیار زیاد تشکر میکنم. اگر حرفی دارین، پیامی دارین، کلامی دارین.
تشکر، واقعا یک روز کاری بسیار خوب بود. ما امیدوارستم که برنامه باده باشه که در ذهن و خاطر همه هموطنان عزیز ما تا ده سال باقی بمونه. ما حرف و گفتنی خاصی ندارم. تشکر میکنم از شما.
خوش.
مردم ما از نقاط مختلف چون تن واحد که هستن منعیس یک برادر از امو داشتای فرهنگی هم دیگر و رسم و رواجه هاشون
بخیر باشین، سلامت باشین. فتح الله وافی یکی از شخصیت های فرهنگی ولایت سمنگان و همچنان شریفی صاحب. شریفی صاحب از شما هم تشکر میکنم، بخیر و سلامت باشین. هموطنان عزیز و ناظرین ما هم نزدیک شدیم به پایان برنامه. امیدوار هستم که از داشته‌های مادری سفر هم لذت برده باشین. تا برنامه بعد همه‌تان به الله یکتا و به همتام سپارم. زنده باد، پاینده باد افغانستان. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم. یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین. تشکر از شما از برنامه شما.
سفر و چکر.
وقت گل سرخ بریم سوی مزار جان، وقت گل سرخ بریم سوی مزار جان، میله نوروز مزار جان مزه داره، میلای نوروز مزار جان مزه داره. باز پرستم برو دیدن سهرا، باز پرستم برو دیدن سهرا، با تخت رستم سمنگان مزه داره، با تخت رستم سمنگان مزه داره.
دوستان عزیز، تشکر که همراه ما بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
نوبت پخش برنامه لاله های غریب رسیده و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکه‌اش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود با وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یونس رحمانی فرزند نیک محمد در اواسط دهه 40 هجری خورشیدی در یک خانواده کشاورز و دامدار در ولسوالی شلگری ولایت بلخ متولد می شود. در مکتب تا صنف هشتم ادامه تحصیل می تواند، سپس وارد حوزه علمیه فاطمیه می شود. حجت الاسلام علی حسنی از دوستان و همدوره های شهید یونس رحمانی.
شهید رحمانی عزیزمون از همون کوچکی در ابتدا در حسینه یا مسجد شروع کردن، تا سنت هشت با هم بودیم. بعد از اینکه انقلاب شدن سال 57 تا سال 64 معلق بودن مکاتب در ولسوالی شلگره. شهید عزیز رحمانی در مدرسه علمیه فاطمیه حضور پیدا کردند. ایشون در مکتب هم شاگرد ممتاز مکتب بودند. در همون کودکی هم بسیار مؤدب و متخلق به اخلاق اسلامی بودند. یه احترام خاص نسبت به خانواده و همسایگان و رفقا داشت.
یونس رحمانی از همون اوایل کودکی بسیار مهربان و خوشخلق و شجاع بود که گویا شجاعت و مردانگی را از پدر به ارث برده بود. یونس در زمان انقلاب افغانستان در پایگاه فرهنگی جهاد اسلامی با کارهای فرهنگی مشغول شد. شیخ قاسم صالحی از دوستان شهید.
یونس رحمانی پدر ایشان معروف بود به شجاعت. آقای رحمانی هم شجاعت را از پدر ارث برده بود. بعد از ایام کودتای شوروی و انقلاب 57 روسیه و کمونیستان مکاتب تعطیل شد. شهید رحمانی آمدن پایگاه فرهنگی پاسداران جهاد اسلامی مشغول تعلم و درس خواندن امور اسلامی، دینی، احکام و مسائل فرهنگی بود.
یونس رحمانی در اوایل جوانی بنا به اصرار فراوان پدر و مادر ازدواج میکنه و پس از آن بلافاصله به قصد تحصیل هجرت میکنه و عازم ایران میشه. حجت الاسلام شیخ منصور هاشمی از دوستان بسیار نزدیک شهید یونس رحمانی.
خیلی متعجب شدم روزی که فهمیدم ایشون متأهله، ازدواج کرده بود، اومده بود، ولی با دختر خانومی ازدواج کرده بود که نوجوان. پدر و مادرش گفته بودن حال که میخوای بری رخت دامادی بر تنت ببینی. ایشون ازدواج کردن و همسر نوجوانشون رو زیاد باهاش نبودن. به همسرشون گفته بودم من میرم تحصیل میکنم بعد میام، فقط به خاطر اینکه اون آرزوی پدر و مادر که دیدن فرزندشون در قامت داماد و لباس دامادی بر تنش باشه این اجابت کرده بود.
شهید یونس رحمانی اواخر سال 1363 یا اوایل سال 1364 هجری خورشیدی با جمهوری اسلامی ایران هجرت می کنه. در شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران ساکن می شه و وارد مدرسه علمیه امام جعفر صادق این شهر می شه. شهید رحمانی مثل دوران کودکی در امر تحصیل و درس بسیار جدی و پرتلاش بود، به قسمی که تمامی دوستان شهید به این خصوصیت بارز او اشاره دارند.
در امر درس جدی، پیگیر و پرتلاش.
حجت الاسلام مصطفی باهری استاد حوزه و دانشگاه در سیستان و بلوچستان و از دوستان و همدورهی های شهید در حوزه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام.
در مسئله جدیت در دهست و بحث بسیار آدم جدی و پرکار و به شدت آدمی به اصطلاح علاقمندی بود و قدرت وارد میشد.
وقت و فرصت نکته طلایی و کلیدی است که بسیاری از شهدا از جمله شهید رحمانی به شدت بر اهمیتش تأکید می‌ورزیدند.
طلبه خیلی قوی بود، خیلی مجد بود، درساش خیلی خوب بود و خیلی درس می‌خوند. ازش که می‌پرسیدم میگفت تو خسته نمی‌شی نمی درس می‌خونی؟ گفت من اومدم که درس بخونم، من نیومدم که وقت تلف کنم، وقت ندارم که وقت تلف کنم.
تقوای الهی و چشم پوشی از دنیا و متعلقاتش موضوع بسیار مهمی است که میتواند درسی بزرگ به بازماندگان در این دنیا داشته باشه.
خیلی با تقوا بودن اینها. من یادمه که از جبهه ما اومده بودم، من رفته بودم تسویه حساب گرفته بودم، رفتم بر خودم یک ساعتی گرفتم، بعد اومدم و به بچه‌ها به یونس گفتم که پولتو گرفتی؟ گفت نه. گفتم نگاه من گرفتم، ساعت گرفتم دیگه، حالا هر موقع با کوک میکنم من بیدارم کن. گفت نه من نیاز ندارم، من سایز آخر سوره کهف رو میخونم خدا منو بیدار میکنه. گفتم برو پول بگیر. گفت من برای پول نرفتم جبهه. من یک کم باش اصرار کردم، یه دفعه محکم جلو وایستاد دعوایی، گفت میخوای منو گمراه کنی؟ تو میخوای انگیزه من خراب کنی؟ من برای خدا رفتم. اولین بار بود که اینجوری با من یونس رحمانی وایستاد در مقابل من که گویی اینکه من دارم اینو گمراهش میکنم. خب این طلا بود دیگه، تمام وجودش به خدا داده بود، خودم تمام خوبیاشو به عنایت کرده بود. چشم پاک، دل پاک، قلب پاک، اصلا مجسمه پاکی.
آینده نگری و وسعت بینش از نکات درس آموزی است که شهید رحمانی با آن آراسته بود. همچنین شهید رحمانی با انتخاب دوست و رفاقت پایدار بسیار اهمیت میداد.
دوست و رفیق بسیار صمیمی و با وفا بود. علارغم این که در وقت دوستی آدم صادق و با وفایی بود، از اون طرف دیگر هم مهر و محبت بسیار جالب و جامعی داشت. یه شعری رو ما همیشه در معیار و میزان و مقدار دوستی از ایشون ما به یادگار داریم و همیشه خلاصه اون رو مد نظر قرار میدیم. مدی دست بران دوست تا امتحانش نکنیم، آب را نادیده کفش دفاع کشیدن غلط. آینده‌نگری خیلی خاصی داشت. شهید رحمانی فرانگر بود، خودشو محدود نمی کرد به یک نقطه خاصی، به یک منطقه خاصی.
امامت باوری و ولایت مداری نکته است عظیم و قابل تأمل که منجر به انتخاب راه درست و آسمانی شدنش شد.
هر وقت امام رو یاد میکرد میگفت این امید مستضعفان و قلب تپنده جهان اسلام. و خب بالاخره ایشون به فرمان حضرت امام که اسلام مرز ندارد، به فرمان حضرت امام که جبهه ها احتیاج به نیرو دارد، درس و بحث و زندگی و خانواده و همه و همه رو رها کرد و رفت در جبهه و در نهایت هم به هدف و اون آمال و آرزویی که داشت که شهادت بود در راه خدا رسید.
یونس رحمانی در اوایل سال 1365 هجری خورشیدی همراه با سایر طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام عازم جبهه حق علیه باطل میشه و در عملیات کربلای یک و فتح مهران نقش عظیمی ایفا میکنه و پس از آن مجدداً به حوزه علمیه برمیگرده و مشغول تحصیل دروس حوزوی میشه.
در فروردین سال 1365 طلاب مدرسه امام صادق علیه السلام همراه با بعضی از اساتید از جمله آقای اسدی راهی منطقه جنگی و در منطقه ایلام و کرمانشاه در مناطق عملیاتی شد. در عملیات کربلای یک که منجر به فتح مهران شد، شب عملیات یه فرمانده بود به نام آقای عربی بعد از نماز مغرب و عشاء بلند شد، مژده